أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتشبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مخدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحثم راجع به حرمت کهانت یا کهانت بود که مرحوم مصنف در این زمینه یک روایتی رو نقل کردن از امام علیه السلام که در اونجا حضرت فرمودن کهانت در جاهلیت هر موقعی که رسالت پیغمبران کمرنگ می شد و رسول نبودند، این کهانت قوت می گرفت و کاهن به منزله حاکمی بود که ملت حکمشون رو پیش او می بردن در آنچه که براشون مشتبه می شد و او هم اونها رو به اشیایی که قرار بود اتفاق بیفته خبر می داد. و بعد فهمیدن این هم از جهات مختلفی بود، گاهی فراست عین بود، تیزبینی بود، جزئیاتی رو در محسوسات دیدنی اینها می دیدن و از اونها یک نتیجه می گرفتن نسبت به آینده، گاهی ذکاء قلب بود، گاهی وسوسه نفس بود و گاهی فتنه روح، که حالا اینا همه معنا شد جلسه قبلی. بعد یه عبارتی داشت به نام معقص فی قلبه، علاوه بر این که شیطان هم در دلشون مینداخت و اجنه هم داشتن که به دل اینها مینداخت که واقعیت در آینده چه خواهد شد. این معقص فی قلبه رو ایشون فرمودن احتمال داره قید باشد فقط برای فتنه روح، احتمال داره قید باشد مال همه موارد. اگه قید باشد مال همه موارد، معلوم می شود کهانت در نظر امام علیه السلام بدون خبر دادن جنی و تابع من الجن و اون شیطان اصلا محقق نمیشه. همه مواردش نیاز به قصف فی القلب توسط شیطان داره، اما اگر فقط قید برای آخری باشه، معلوم میشه ستای اولی بدون قصف فی القلب توسط شیطان محقق چی می شوند. حالا ایشون امروز می فرمد و کیفکان، هر طور که باشد، هر طور که باشد، یعنی چی؟ این که جمله معقص فی قلبه، این عبارت معقص فی قلبه قید برای هر شاد خدمت شما که آخری یعنی فطری روح باشد و در نتیجه مواردی ما از کهانت داشته باشیم که بدون خبر دادن شیطان هم معقق بشه، یا اینکه بگیم نه، قید برای همه این وجوه مذکوره باشد و ما بگیم هیچ کهانتی بدون خبر دادن شیطان وجود ندارد، فلا خلاف فی حرمت الکهانه. هر حال کهانت حالا هرچی باشد هیچ خلافی در حرمتش نیست. وفل مروی، از اینجا مرحوم مصنف شروع میکنن در صدد بیان ادله حرمت کهانت. بفهمن در اون چی که از خصال مرحوم شیخ صدوق نقل شده هست که من تکهن او تو کهن له، هر کسی کهانت بکند یا برای او کهانت شود، یعنی مراجعه به کاهن بکنه و او براش کهانت و پیشگویی های این چنینی بکنه، فقط برای من دین محمد صلی الله علیه و آله، این شخص از دین محمد صلی الله علیه و آله و سلم بری شده و براعت جسته و بیزاری جسته. خب این خیلی واضحه وشه دلالتش بر حرمت کهانت، چون فرمد کهانت در حالی که براعت از دین پیغمبر و براعت چون حرامه، بنابراین کهانت هم میشه چی؟ حرام. وقد تقدم روایت و همچنین گذشت این روایت لنال کاهنه که از ساهر، که کاهن مثل ظاهر ساهره، این چه جور دلالت بر حرمت کهانت داره؟ چون این روایت کهانت رو در حکم سحر قرار داده و از اونجا که سحر حرامه، بنابراین کهانت هم به اون حکمش حرمته، کهانت هم همین حکم پیدا خواهد کرد. و ان تعلم النجوم يدعو الى الكهانه، همچنین گذشت این روایت که تعلم نجوم حرام است. چرا؟ چون تعلم نجوم انسان رو به کهانت میکشاند، و زمین سازی میکنه که انسان بعدا بره دنبال کهانت و پیشگویی های این چنینی. خب علت حرمت تعلم نجوم رو وقتی که زمین سازی برای کهانت قرار میدن، معلوم میشه خود کهانت هم حرامه و الا صرف این که نجوم زمین ساز برای کهانته و کهانت هم فرض کنیم حرام نباشه، این علت برای حرمت نجوم نمیشه. این هم باز دلالت بر حرمت کهانت خواهد داشت از این باب. ورویه یه حالا روافی مستطرفات سرائر، بلا بگیم روایت کرده در مستطرفات سرائر یا بگیم روایت شده است در مستطرفات سرائر، ان کتاب المشیخه للحسن ابن محبوب، از کتاب مشیخه جناب حسن ابن محبوب، ان الهیثم، از جناب هیثم که قال قلت لعلی عبدالله علیه السلام، میگه به امام صادق علیه السلام فرمودن اندنا بالجزیرت رجلن، نزد ما در این جزیره که در زندگی میکنیم یک شخصی است که رو به ما اخبرم من یعتی یسأله عن الشیء بسرق او شبه ذلک، یه چی بسا خبر میداد به کسانی که پیشش میرن و ازش سوال میکنن از چیزی که از چیز راجع به چیزی به سرقت یا امثال آن، مثلا میگن آقا ماشین ما رو دزدیدن و این جوابشون میده، میگه مثلا ماشینتون فلان جاست یا فلانی دزدیده، فنسأله، ما هم بریم از این سوال بپرسیم. فقال، قال رسول الله صلی الله علیه و آله من مشا الى ساحر او کاهن، پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم فرمودند کسی که بره به سراغ یک ساحری یا سراغ یک کاهنی او کذاب یا سراغ یک کذاب و دروغگویی، به صدق خفی ما یقول، و او رو در آنچه که میگوید تصدیقش کنه و بگه آره تو راست میگی و حرفشو بپذیره، فقط کفر به ما انزل الله من کتاب، به اون چی که خداوند متعال از کتاب نازل کرده این کافر شده و منکر شده. و چه دلالت این روایت باز بر حرمت کهارت اینه، حضرت در این روایت سوال از کاهن رو حرام دونستن. حرمت سوال از کاهن بل ملازمه دلالت بر حرمت نفس کهانت هم خواهد داشت. شما که مراجعه میکنید این مراجعه شما حرامه، خب این دل ملازمه نشون میده که خود اون کهانتی هم که اون میکنه حرامه، ولی مراجعه ما به او چش ولی میتونست داشته باشه. اینم یک روایت. و ظاهر آزای صحیحه ان الاخبار عن الغائبات على سبیل الجس محرم و مطلقه، میگه ظاهر این صحیح آخری که الان نقل کردیم از جناب هیثم این استش که خبر دادن از امور غیبی که در آینده قرار اتفاق بیفته، اونم به نحو جزم که 100% طرف بیاد خبر بده، محرمان مطلقاً حرامه، سوا اون کان بل کهانه و به غیره، چه میخواد از طریق کهانت و پیشگویی های این چنینی باشد چه غیر کهانت بوده باشد. میگه ظاهر این روایت اینه که بگیم به صورت مطلق حرامه. وجهش چیه؟ چرا مرحوم مصنف این روایت دلیل بر حرمت اخبار بر مطلق اخبار بر سبیل جزم میدونه، نه حرمت اخبار ولو علا سبیل جزم نباشد؟ دلیلش اینه، این روایت اولا درش پرسش راوی ظهور در خصوص سوال برای دریافت پاسخ جزمی داره. در این روایت میگه وقتی میخوان مثلا ببینن مالشون کی دزدیده میرن سراغ این سوال میپرسن، معلوم میشه که اون کسی که سوال میپرسه دنبال یه پاسخ مشخص و جزمی و 100% بوده، دنبال یه پاسخ احتمالی و اینا نبوده، به دردش نمیخورد این پاسخ، و به همین قرینه معلوم میشه که اون جوابی هم که او میداده یه جواب 100% بوده و این دلالت دارد بر این که دنبال این روایت دلالت بر حرمت اخبار جزمی داره نه اخبار غیر جزمی و تردیدی. پس این اولا. ثانیا اینکه کذب رو حضرت به عنوان یکی از اقسام اخبار عن الغائبات در کنار سحر و کهانت قرار داد، اینم باز قرینه دوم است بر اینکه مرادشون از اون اخبار از غائباتی که در سحر و کهانت اتفاق میفته منظور اخبار جزمیه. چرا؟ چون کذب بر خبر مردد صدق نمیکنه. الان شما بیه بگی آقا من یا یه حرفی بزنه که یه طرفش مطابق با واقعه یه طرفش مخالف با واقعه، اونم به صورت تردیدی، میگی یا زید قاتله یا زید قاتل نیست، احتمال داره قاتل باشه، اون واقعا هم قاتل نبود، دروغ نگفت، چه نمیگه این کذب گفت، احتمال گفته داره، یعنی محال نیست، احتمالش هست، اما واقع هم شده یا واقع نشده شما از او خبر ندادی. اینجور خبر دادن کذب در استدنه میکنه. پس خود همین کذب هم که اینجا قرین کهانت قرار داده شده، کهانت، این هم باز دلالت بر جزمیتش داره، اخبار داره. بعد میفرمد لعنه علیه السلام جعل المخبر به شیء الغائب بین الساحر و الکاهر و الکذاب و جعل الکل حراما. میگیم چرا میگید این روایت دلالت دارد بر اینکه اخبار از غایباتونم علی سبیل الجذب حرام است مطلقا، چه به کهانت باشن چه به غیر کهانت باشن؟ این لعنهوی ایشون، ما اون تحلیلی که آوردیم مالا علی سبیل الجذب بود که چرا میگیم علی سبیل الجذب نه علی سبیل التردید، اما ایشون تحلیل میاره واسه اون مطلقنش که مطلقا چه به کهانت باشد چه به غیر کهانت. میگه بخاطر اینکه امام علیه السلام مخبر به شیء الغائب رو قرار داد بین ساحر و کاهن و کذاب و همه رو با هم حرام قرار داد، نگفت فقط کاهن، نه گفت ساحر هم باشه بگه کذاب هم باشه فرقی چی نمی کنه، همه با هم حرام قرار داده شده. البته در اینجا به نظر میاد این فرمایش مرحوم مصنف تنها راجع به پیشبینیایی که از طرق غیر عادی صورت میگیره، نه پیشبینیایی که از طرق علمی و عادی صورت میگیره، مثل هواشناسی و نمیدونم لرزشناسی و امثال اینها، اونا رو نمیخواد بگه. این ظاهرشه، چون بحث سحر و ارشاد خدمت شما کهانت اینا، اینا اموری هستن که غیر عادی هن و از طریق امور غیر عادی و غیر علمی دارن صورت میپذیرن. حالا بعد از اینکه این فرمایش از مرحوم مصنف نقل کردیم، ممکنه بگیم نه خیر، این روایت دلالت بر حرمت خصوص سحر، کهانت و کذب داره، ولی دلالت بر حرمت مطلق اخبار عن الغائبات و علی سبیل الجذب نداره، چه از این سرا حاصل بشن چه از غیر اینا. اونی که مرحوم مصنف ادعا میکنه انحصار به این ستا نداره، که میگه هر اخبار عن الغائبات، میخواد سحر باشه میخواد کهانت باشه میخواد کذب، ما بگیم نه، اینجا اومدن منحصر کردن در این ستا، لذا اگه از راه دیگری باشه این روایت دلالت بر حرمتش نخواهد داشت. چرا؟ چون درست سوال راوی از مطلق اخبار از غایباته، همه رو داره میپرسه، میگه هر کسی یک سوالی داره میره سراغ اینا، اختصاصی به این سه طریق نداره، ولی همین که امام در جواب مطلق نکردن، جواب رو با اومدن اختصاص دادن به این سه تا، اون وقت ارشاد خدمت شما همین نشون میده که حرمت در نظر امام علیه السلام به همین سه مورد ارشاد خدمت شما که تقیید داره. اگه نه بگیم نه، این دلالت بر تقیید حرمت در نظر امام علیه السلام به این سه مورد نداره، حتما باید بگیم مانع از ظهور در اطلاق خواهد شد. اما این ستایی که با اینکه سوال مطلق بود حضرت ما این ستا رو اسم برد، اگه بگیم اینا خصوصیت هم نتونیم اثبات خصوصیت کنیم، اما نمیتونیم اثبات اطلاق هم بکنیم، حداقل میتونیم بگیم که همین که این ستا رو ذکر کرده مانع از برداشت اطلاقی خواهد شد. ما نمیتونیم بگیم که بله حضرت کلامش ظهور دارد، در اینکه همه موارد میگه حتی اگه از این ستا نباشن این جلوی ظهور در اطلاق رو خواهد گرفت. بنابراین اینکه مرحوم مصنف میفرمان و این عبارت لعنه علیه السلام جعل المخبر به شیء الغائب بین الساحر و الکاهن و الکذاب و جعل الکل حراما، و این عبارت میفرماید که ارشاد خدمت شما حصر کردن کسی که اخبار غیبی میده بین این سه مورد خاص دلیل بر حرمت اخبار از مطلق اخبار از غیب قرار میدن، چه از این سه طریق باشد چه از غیر این طریق، نه این حرف نه تنها صحیح نیست، بلکه همونجوری که گفتیم دلیل بر انحصار حرمت اخبار عن الغیب به همین سه مورد میشه و شامل بقیه موارد چی نمیشه. اما اگه خواستید مراجعه بکنید مرحوم تبریزی تو هدایت طالبش این مطلب و این اشکال رو شکار کرد ذکر کرد. بعد میفرمد و یعیده، یعنی تأیید میکند ثبوت حرمت رو برای مطلق اخبار از غایبات علی سبیل الجذب النهی فی النبوی المروی فی الفقیه یه حدیث المناهی، اون نهی که در نبوی که روایت شده است در فقیه در حدیث مناهی ذکر شده. نبوی میدونید روایت است که از پیغمبر اکرم نقل بشه بهش میگن نبوی. حدیث مناهی حدیثی است که پیغمبر اکرم رو نقل میکنه، میگه نه النبی من یه سری اشیا، پیغمبر اکرم از این سری اشیا نهی کرد و مواردش هم زیاده، لذا بهش میگن حدیث مناهی. که انه صلی الله علیه و آله و سلم نها، که حضرت صلوات الله علیه و آله و سلم نهی کردن اتیان العراف، گفتن برید پیش عراف، نهی کردن عراف رو قبلا هم گفتیم، و قال من اتاه و صدقه فقط برع Mimma enzelallahu ala Muhammedin sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Herkes ki پیش این بره و هر کسی تصدیق بکنه به تحقیق بیزاری جسته از اون چه که خداوند بر محمد صلی الله علیه و آله و سلم نازل کرده. این وجه این که مرحوم مصنف این روایت رو صرفا معید میدونم. ببینید میگه و یعیدو، نمیگه یدلو. قبلی ها روایت رو میگفت دلالت بر حرمت دارن، اینجا میگه آقا یعیدو. روایت قبلی رو، صحیحه قبلی رو میگفت نه، این دلالت دارد برای این که حرمت مطلق اخبار از غایبات از هر طریقی که حاصل شود مثل علی سبیل الجزم اگر باشه. اینو میگه نه، این روایت هم دلالت داره متدلالتش تاییدیه، یعنی فقط تخریب به ذهن میکنه، دلالتش تمام شی نیست. چرا به صورت معید ذکر میکنه یا به صورت دلیل ذکر نمیکنه؟ زیرا عراف همونجوری که تو نهایه هم ذکر شد قبلا تو بحث کتب لغتی که داشتیم جهانت رو معنا میکردیم، نهایه گفت دو جور کاهن، یه مدلش رو بهش عراف هم چی میگن. گفتن عراف کسیست که از آینده خبر میده، در حالی که ادعای مرحوم مصنف ثبوت و حرمت برای کسی بود، برای مطلق اخبار از غایبات علی سبیل الجزم بود. چه اخبار از آینده بده، بگه در آینده چه اتفاقی میفته، چه اخبار از حال بده، بگه همین الان چه اتفاقی افتاده و شما خبر ندارید و غایبه بر شما، چه از گذشته خبر بده که آقا در گذشته مثلا کی اومده مال شما رو دزدیده. برای نساس این روایت اخص از مدعاست و دلالتش بر تمام افراد مدعا تمام نخواهد، دلالت بر اخبار جزمی میکنه از غایبات، اما مطلقا یعنی این که حتی اگر نسبت به حال و گذشته باشه اینو دیگه دلالتی نداره. میگه یعیده، بله از این جهت که باید اخبار جزمی باشه اونجا دلالت داره، از این جهت که اختصاصی به طریق خاصی مثل کهانت و نمیدونم سحر و کذب و امثال ذلک نداره از اونجا مطلق رو کاملا دلالت داره، اما از این جهت که شامل برخی موارد میشه، فقط اخبار عن الغایبات نه اخبار عن المستقبل میشه، از اینجا دیگه اطلاق چی نداره. لذا ایشون میفهمد یعیده انه. خب بعد میفهمد وقد عرفت من النهایه، اما ایشون میفرماد قبلا یادتون باشه از نهایه عرض شد خدمت شما که دانستی که ان المخبر عن الغائبات فی المستقبل کاهنون و یخص به اسم الاعراف. میگه قبلا تو کتاب نهایه ابن عسیر کتاب لغوی دانستی که اون کسی که خبر از غائبات در آینده میده این کاهنه، اون تا اختصاصا بهش اسم عراف هم قرار داده چی شده. تو عرب به این علاوه بر کاهن عراف هم چی میگن، که اینو قبلا خوندیم. اینو برای چی آورد؟ منو مصنف میخواد اثبات کنه این روایت کسی نگه رفتی به ما نحن فی ندارم، اسم کاهن توش نمیده، اسم عراف. میخواد بگه که این روایت مربوط به محل نزاعه، چون قبلا هم گفتیم که عراف یه اسم دیگه کاهن، یعنی برخی از اقسام کاهن بهشون عراف هم گفته میشود. اینو به خاطر این آورد. بعد مثلا و یعید ذلک، دوباره یه معید دیگری برای ثبوت حرمت برای مطلق اخبار از غایبات علی سبیل الجزم ایشون میاره. فرمود و یعید ذلک ما تقدم فی روایت احتجاج من قوله علیه السلام، اون چه در روایت احتجاج گذشت از این فرمایش حضرت که فرمودند لا یقع فی الارض ثواب یشاکر الوحی. چرا خداوند متعال جلو اجنه رو برای خبر دادن از اخبار سماع گرفت و اونها رو با شهاب سابق میزد و رصد میکرد و اجازه نمیداد به آسمان ها دسترسی داشته باشن؟ به خاطر اینکه در روی زمین یک سببی واقع نشود که شبیه به وحی و بندگان خدا به گمراهی بیفتند که این جنی که داره خبر میده نکنه پیغمبر خداست، چون طریق خبرهای غیبی از آسمان از اخبار آسمانی میده. این تعلیلی که اونجا آورده شد اون هم معید این است که مطلق اخبار از غایبات به علی سبیل الجزم حرامه. چرا؟ چون اونجا گفتن علت این که خداوند متعال جلو اخبار اینها رو گرفت از اخبار آسمانی چی بود؟ به خاطر این که هر چیزی که باعث شود، به خاطر این بودش که روی زمین یک سری مشاکل با وحی و مشابهه با وحی ایجاد نشه، باعث اشتباه بندگان خدا بین پیغمبر و امثال این جنی و این مخبرها نشود. خب این تعلیل بدونید العلت و یعمه و یخصص، هر جا این تعلیل صدق بکنه همون حکم میاد. پس ما باید بگیم هر چیزی که موجب این شود که بندگان به اشتباه بیفتن، به جهت اینکه شبیه به وحیه یک جور اخبار غیبی آنچنانی هستش، بعد همه اینا رو بگیم چی هستن؟ حرام هستن. بهشون میگه از همین تعلیلی که تو این روایت آمده، حرمت مطلق اخبار از غایبات علی سبیل الجزم یه جورایی اثبات میشه. چرا؟ فإن ظاهره کون ذلک مبغوضا للشارع من ای سبب کان، چون ظاهر این تعبیر این هستش که این معنا یعنی وقوع یک سببی روی زمین که مشاکل و مشابه با وحی، این مبغوض شارعش خدا اینو نمیخواسته، من ای سبب کان، چه این که این خلاصه این از هر سببی حاصل بشه، میخواد از کهانت حاصل شود یا اینکه از یک وجه هر سبب خدمت شما که دیگری حاصل شود. وجه این که معلوم مصنف باز اینو میگه معید، دلیل نمیگه، نمیگه ید الله علیه علا ذالک، میگه و یعید ذالک، یعنی این فقط تقریب به ذهن میکنه، دلالتش تمام چی نیست. وجهش چیه؟ وجهش اینه که در این روایت صرفا اخبار شیاطین از اخبار آسمانی مبغوض شارع دانسته شده، نه اخبار از اخبار زمینی، چون اون که مشاکل با وحیه اخبار از آسمانه، اخبار از زمین که وحی نیست، وحی اخبار آسمانی است. لذا خداوند شیاطین را از اخبار سما منع کرده، ولی از اخبار ارض منع چی نکرده، چون مشاکل با وحی نیست. در حالی که ادعای مرحوم مصنف ثبوت و حرمت برای مطلق اخبار از غایبات علی سبیل الجزم، چه اخبار از اخبار سما باشه چه از اخبار ارض، اینم اخذ از مدعاست میتونه دلیل باشد بر اثبات تمام مدعای مرحوم مصنف. این حالا یه بخشی رو اثبات چی میکنه، اما بر کل مدعا صرفا یه معید به حساب میاد، یک دلیل کامل به حساب نمیاد. و تبین من ذلک، میگه از مجموعه آنچه گفتیم آشکار میشود ان الاخبار عن الغائبات به مجرد سؤال عنها، این که کسی بیاد خبر از غائبات بده به مجرد سؤال از اونها، من غیر نظر فی بعض ما صح اعتبارو، همی که اومدن سؤال پرسیدن راجع به یک مسئله این خبر بدن بدون اینکه نگاه کنند در بعض اون چیزهایی که صح اعتبارو، که اعتبار اونها صحیح و صحه قرار داده شده برش در شرع مقدس، مثل چی؟ که بعض الجفر، مثل بعضی از علم جفر و رمل و همچنین بعضی از علم چی؟ رمل. یه کسی غیر از اینا بخواد خبر بده این میشه محرمان. خب علم جفر چیه؟ جفر علمی است که از این طریق حروف شمس، که از طریق حروف شمسی و قمری با یه قواعد خاصی رو کشف مجهولات می‌پردازه. حروف شمسی رو قمری دوباره نداره، یه قواعد خاصی هم داره، از طریق اونها میاد امور مجهوله رو کشف میکنه که چه اتفاقی در آینده مثلا یا در حال مثلا افتاده یا خواهد افتاد یا در گذشته. علمای جفت در این زمینه تلسمای سه ضلعی، گاهی چهار ضلعی، گاهی پنج ضلعی و غیره اینها دارن و همچنین برای هر حرفی هم یه عدد خاصی رو قائلن. مثلا میگن حرف مثلا ب، مثلا عددش مثلا میگم و من نمیدونم مثلا 5، با بسط کلمات مختلف به این اعداد مربوط به خودشون و به پروفشون طبق جداول پیچیده‌ای که دارن به یه عدد خاصی میرسن که توی این جداول اون عدد خاص باز خودش معنای خاصی داره. مثلا عدد 19 میان یک سری کلماتی که دارن اینا رو برمیدارن راجع به اون واقعی که ازش سوال پرسیده شده، اونا رو اول بسط میدن، حرف حرفش میکنن، هر حرف و عدد مقابلش رو قرار میدن، اینا رو با هم دیگه طبق جداولی عملیاتی روش انجام میدن به یه عددی میرسن. بعد که به اون عدد رسیدن مثلا عدد 19 نگاه میکنن، تو اون جداولش میان 19 بشه معناست، تا 19 در جفت عدد جنگ، خونریزی و مرگ، 19 عدد جنگ، خونریزی و مرگ، پیش بینی میکنن جنگ و خونریزی و مرگی در پیشه. مثلا این چیزیست که از جفت به دست میرن. در روایت هم وارد شده که املا رسول الله صلی الله علیه و آله علی امیر المؤمنین علیه السلام الجفر و الجامعه، پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم بر امیر المؤمنین علیه السلام جفر و جامعه رو املا کرد، که این دوتا علم یعنی جفر و جامعه در روایت تفسیر شدن به یک پوست بز و پوست گوسفندی، میان جفر پوست بزی بوده و جامعه هم پوست گوسفندی بوده که مشتمل بر کتبی هم که تمامی علوم درشون نگاشته شده، حتی عرش فلخرج یعنی دیه خراش همه چی اونجا نوشته شده. همچنین از برخی از علما هم نقش شده که جفر و جامعه دوتا کتاب بودن، نه اون دوتا پوست بز بودن، دوتا کتاب خاص بودن که به امیرالمومنین تعلق داشتن و ائمه هم تو برخی روایت اومده که میگن که این کتاب الان دست ماست و بعدها به ارث رسیده به ائمه علیهم السلام. راجع به جفر، رمل چیه؟ رمل هم علمی است که از طریق خطوط و نقاط به کش مشغولات میپردازه. از اونجایی که حضرت سلیمان این علم را از کشیدن بال جبرئیل بر رمل آموخت، رو بهش علم رمل هم میگن. خب میفرماید کسی که از این راه ها بخواد پیشبینی بکنه اشکال نداره. حالا البته اختصاصی به این دوتا علم هم نداره، گفتیم هر طریق علمی، هر طریقی که به صورت علمی هستش و مثلا فرض کنید کسی که از طریق علم زلزله شناسی مثلا اومد یک خبر رو داد، یا علم مثلا ارشاد خدمت شما روانشناسی اومد یک خبر رو داد که آقا مثلا من اینو روانشناسیش کردم، این معلوم میشه فلان بلا سرش آمده. با توجه به این علم اومده پیشبینی قطعی و جزمیشی کرده، اونا اشکالی چی نداره. ولعله لذا به هم گیشه بسا به همین جهت است الان یه نکته هم بگم قبل از لعله. ببینید وجه تایید حرمت اخبار از غایبات به این قیدی که معلوم مصنف فهمیدن این قید نظر که بعض ما صحه اعتبار او که بعض الجفر و رم، بدون این که نگاه بکند به بعضی از این چیزایی که صحیح هست اعتبارشون مثل بعضی از جفر و رم، اینه که طبق این روایت خصوص اون اخبار حرام قرار داده شده که مشابه با وحی بوده باشه و از طریق تعلم عادی صورت نگرفته. چون میدونید چیزی که از طریق تعلم عادی باشه این دیگه وحی نیست، کسی اینو با وحی اشتباهشی نمیگیره. حالا از طریق علم جفر رم به اینا هم آموزشی میرن یاد میگیرن و علوم غریبه محسوب میشه. درسته غریبه است، هم در این حال آموزش داده میشه و یک امور اکتسابی است. هر وقت میفهمن اینا وحی نیست، از طریق ارتباط با مبدا هستی اینا به دست نمیاد، یک علم نیست، از طریق اون علم اومدن جلو. یا حالا گفتیم کسی که مثلا میره مطالعات داره تو رشته علوم سیاسی پیشبینی سیاسی میکنه، مطالعات داره تو رشته اقتصاد پیشبینی میکنه چه بلایی سر بورس میاد، سر قیمت دلار میاد، سر قیمت مثلا طلا و سکه و مثلا زمین میاد، یا از طریق مطالعه طب و اینها یه سری پیشبینی های پزشکی میکنه. میگه تو که نمک میخوری مثلا تو سن 50 سالگی که نمک زیاد داری میخوری مثلا مبتلا به چند تا بیماری میشی، یکیش مثلا فشار خونه. اینا اخبار از طریق تعلم، اینا اخبار از طریق از طرق نیست که مشابهت با وحی داشته باشه و لذا حرام قرار داده بشه. ما از این روایت میفهمیم که این اختصاص داره اخبار الغیب به اون اخبار الغیبی که مشابهت با وحی داره، یعنی اولا که از اخبار سماع باشه، ثانیا این که به صورت غیر هر ساعت خدمت شما عادی نباشه، به صورت عادی و از طریق علوم و اینها نباشه، از طریق غیر علوم معمول بوده باشه. ولعله کذا ولعله لذا عد صاحب المفاتيح من المحرمات المنسوسه الاخبار عن القائبات على سبيل الجذب لغير نبي او وصي او نبي. ایشون میفهمد ایشه بسا به خاطر همین روایاتی که ما ذکر کردیم دلالت بر حرمت اخبار از غایبات داشت هست که صاحب مفاتیح یکی از محرمات منسوسه رو اخبار از غایبات قرار داده، اونم على سبيل الجذب برای غیر کسی که نبی است یا وصی نبی است. سوان کنه به تنجین اول چهانه اول قیافه او غیریزه، ما گفتیم مطلقا حرامه دیگه. هر اخبار از غایبات یا سبیل الجذب گفتیم حرامه میگه، شاید به جهت همین روایاتی که ما ذکر کردیم کار کنیم، تنها شاید دلیل تمام نبودن، معید بودن، گفتیم خاص از مدعا بودن، اما رو هم که بگذاریم شاید از مجموع اینها بشه فهمیده بشه. و صاحب مفاتیح هم شاید به خاطر همین ها اومده گفته اخبار از غایبات بر سبیل الجذب برای غیر نبی و وصی حرامه، چه این که از طریق تنجیم و ستاره شناسی باشه، چه از طریق کهانت باشه، چه از طریق علم قیافه باشه یا غیر. هر شرط به خدمت شما که اینها از هر طریقی میخواد باشه باشه. خب بحثمون راجع به حرام 18 هم تمام شد. 19 الانشون وارد میشه در 20 مکاسب محرمه و اون هم لهوه. می فرماید که الاشتون اللهوه حرامون. 20 مورد از مکاسب محرمه‌ای که به جهت این که خود اون عملی که داریم باش کسب انجام میدیم اون عمل خودش حرام هستش لهوه. اگه انسان با یک فعلی که لهوی هست بخواد پول در بیاره و در مقابلش پول بگیره این حرامه. چرا؟ چون خود لهو حرامه. علامه یز حرامنن مبسوط میگه، این که میگیم لهو حرامه
آیا قائل هم داره؟ میگه بله، بسیاری از علما ظاهر کلماتشون حرمت لغوه، که حالا الان شروع میکنه اقوال علما رو و ظواهر کلمات علما رو ابتداعا قبل از اینکه سراغ ادله بره ذکر کردن. فمد علاما یظهر من المبسوطه، بنابر آنچه که ظاهر میشود از مبسوط شیخ طوسی، سرائر ابن ادریس حلی معتبر و قواعد مرحوم علامه حلی و ذکرا کتاب ذکرای شهید اول جعفری، غیر اونها چرا میگه ظاهر اینها حرمت لهوه؟ حیث علل لزوم الاتمام فی سفر السیده به کونه محرم من حیث لفظ، چون اینها تعلیل کردن وجوب تمام خوندن نماز در سفر السید رو به اینکه این سفر حرام است، به جهت اینکه سفر السید لهوی است. این نشون میده که خود لهو حرام هستش. این تعلیل اشاره دارد به اینکه ظاهرش نیست که این لهو حرامه، و الا سفر السید رو که لهوی بود حرام قرار نمیدادش. سفر سید چیه؟ مگه سفر شکار رفتن؟ ارشاد خدمت شما که حرام هستش هر آدم میخواد بره شکار بکنه. مثلا منظور سفر سید بطریه، که حالا جلوتر خواهیم گفت. سفر سید لهویه، سیدی که برای احتیاج من نیاز مثلا خانواده و فرد نیست، بلکه برای همجوری از سر تفریح میره حیوانات رو میکشه، که این خلاف حقوق حیواناته و این در دین ما لحوه و لحو حرام قرار داده شده. قال فی المبسوط، حالا دونه دونه ایشون شروع میکنه مبسوط، سرائر، نمیدونم ارزار خدمت شما، معتبر، قواعد، این عبارتاشون رو خوندن. میفهمد مرحوم شیخ طوسی در مبسوط فرمودن از سفر و الاربع تقسام، سفر چهار قسمه، و ذکر الواجب و ند و المباح، و بعدم آمده سفر واجب و سفر ند و سفر مباح رو بیان کرده. بعد که این ستا رو بیان کرده میره سراغ سفر حرام، چون الرابع و سفر المعصیه، چهارم مورد سفر معصیته. بعد اونجا تو سفر معصیت فرموده و اومده و عد من امثلت ها من طلب از سید لله و البتر، یکی از مثال های سفر معصیت رو کسی دونسته که طلب از سید، یعنی دنبال سید میره، طلب سید و شکار میکنه. چرا؟ چون نیاز داره، میخواد شکم خودشو، زن و بچهشو، یک انسان محترمی رو پر کنه. نه خیلی، لهو و البتر، فقط برای لهو و بتر. بتر یعنی چی؟ بتر گفتیم معنی اون نشاط و فرح شدید است که موجب بی‌مبالاتی به امور و فراموش کردن مشکلات میشه. دیگه میگه بریم بالاخره یه تفریح بکنیم، مغزمون دیگه هنگ کرده، انقدر که سختی کشیدیم و مشکلات کشیدیم، بریم یه مقداری تفریح اینچنینی بکنیم. اینو بهش میگن بتر. بنابو به این عبارت سرائر، میگه عبارت سرائرم این عبارت دقیقا مبسوطه، یعنی حتی الفاظش هم با هم دیگه فرق نمیلیزه، اون دیگه نقل میکنه. عبارت بعدی عبارت معتبره، و قال فی المعتبر، مرحوم علامه تو معتبر فرمودن قال علما اونا، وقتی میگه علما اونا یعنی همه علما ما، جمع مضاف مفید عموم دیگه، فهمت همه علما ما فرمودن، میخواد بگه اجماعیه، اللهی به سفرهی، کسی که در سفر به سفر خودش لهو میکنه، که المتنزه به سیدهی، بطرن مثل کسی که با شکار بطری خودش میخواد دور بشه از مشکلاتش. این لا ترخص، این ترخیص برای شکستن نماز چی؟ ندارد. چرا؟ لنا ان اللهوه حرامان، برای ما شیعه این استدلال هست، این تعلیل هست، که چون لهو حرامه فسفر و لهو معصیه، بنابراین سفر برای لهو هم چی هستش؟ معصیت قرار داده میشه. یعنی این ترخیص نداره بخواد نمازشو بشکنه، روزهشو نگیره تو سفر، نه، نمازش تمام، روزهش هم باید چکار کنه؟ بگیره. خب انتها این عبارت ارشاد به خدمت شما که مرحوم بله علامه در معتبر هم تمام شد. عبارت بعدی عبارت مرحوم علامه است در قواعد، و قال فی القواعد الخامس من شروط القصر اباحة السفر، پنجمین مورد از شروط قصر اباحه چیه؟ سفر هستش. گفتن آقا قصر نماز چند تا شرط داره در سفر، یکیش این است که اون سفر سفر مباحی باشه، سفر حرامی نباشه. فلا یرخص العاصی به سفره، بنابراین کسی که با سفرش داره عصیان میکنه، این ترخیصی در شکستن نمازشی نداره. مثل کی مثال میزنه؟ کتاب الجائر، مثل کسی که تابع جائره، یعنی در محل سکونت تبعیت از یک سلطان یا یک شخص جائری میکنه که این خودش چیه؟ من یعنی به همراه او سفر میکنه. این البته در صورتی است که متابعتش اولا اختیاری باشه، مجبورش نکرده باشه، ثانیاً یه جورای تاییده برای اون جائر هم محسوب بشه. مثلا یک عالمی وقتی همراه او میره، همه میگن خب پس معلومه این عالم او رو قبولش داره که این سفرش میشه سفر معصیت. ولی متسید لهوان یکی دیگه هم کسی است که به خاطر لهو میاد هر شب خدمت شما سید میکنه. اینم عبارت قواعد که انتها عبارت قواعد. و قال فی المختلف، همچنین در مختلفشون میفرماد فی کتب کتاب المتاجر، در کتاب متاجر میفرماد حرم الحلبی الرمی عن قوس الجلاحق، جناب حلبی پرتاب کردن تیر از کمان جلاحق رو چکار کردن؟ حرام کردن. جلاحق جمع جلحقه، جلحق در عربی به معنی گلوله‌ای است که از گل درست میکردن و البته اینجا و گاهی موقع مجازن به علاقه حال و محل به اون کمانی که این گلوله ها ازش پرتاب میشدن جلحق گفته میشه، لذنه که قوس جلاحق، قوس جلحق یعنی کمانی که باهاش جلحق رو پرتاب چیکار میکردن میکردن. یعنی جناب حلبی فرموده تیر اندازی با یه همچین قوسی حرامه. قال مرحوم علامه در مختلف بعد از اینکه کلام مرحوم حلبی رو نقل میکنه راجع به حرمت تیر اندازی با قوس جلاحق میفرماد این مطلق نیست. خیال کنید مرحوم حلبی اینجور فرموده یعنی هر تیر اندازیش حرام، نه، منظور اون تیر اندازیش که از سر لهو باشه. و هازل اطلاق گفته لیسه به جید، اگرشون این اطلاق را اراده کرده باشه این جید و نیکو نیست. بلی هم بقی تقیید او به لحب و البتر، بلکه شایسته است تقیید بزنیم کلام ایشون رو، تحریم رمی از قوس جلاحق رو، به خصوص لحب و بتر. فقط صرح الهلی فی مسئلت لعب بالحمام به غیر رهان به حرمته. که همچنین جناب هلی ابن ادریس هلی، قبلا هم گفتیم وقتی که ایشون هلی رو به صورت مطلق میاره یا هر جای دیگه تو فقه، منظور علامه هلی نیست، علامه رو اگه بخوان مطلق بیارن میگن العلامه، قال العلامه، نمیگن قال الهلی یا صرح الهلی. این هلی که میگن مراد ابن ادریس هلیه. در مسئله لعب به حمام، در مسئله بازی کردن با حمام، که حالا اینجا بعضی خیال کردن حمام یعنی کبوتر و اینجوری نیست. حالا جلوتر هم خواهیم گفت که در عرف اهل مکه و مدینه حمام به اسب گفته میشده. فقط صرح الهلی فی مسئله اللعب بالحمام، جناب هلی تصریح کرد در مسئله بازی با اسب، بازی با اسب مسابقه میدادن با اسب، اینا یه جور بازی می تفریح میکردن به غیر رهان، اونم بدون شرط بندی، بدون اینکه هیچ شرط بندی عرض شود خدمت شما که انجام بشه و چیزی رو گروه گذاشته باشن که سر اون مسابقه بدن که مثلا هر کی برد اونو برداره، نه، همچین گروهی هم نذاشتن. به حرمتهی ایشون تصریح کرده به حرمت این لعب چی؟ بالحمامون هم به غیر دهان. و قال و فرموده ان اللعب به جمیع الاشیاء قبیح، بعد من گفته آقا بازی با هر چیزی قبیحه. برد و بعضو به منع حرمت مطلق لعب، بعضی آمدن گفتن نه ما قبول نداریم مطلق لعب چی باشه؟ حرام بوده باشه. این بعض در واقع قائل به خصوص لعب، حرمت خصوص لعبی هم که لهوی بوده باشه. ایشون تعبیرش اینه که هر لعبی حرامه، اما اون بعض میگن هر لعبی حرام نیست، ما مطلق لعب و حرام نمیدونیم، بچه داره بازی میکنه یا آدم بزرگی داره بازی تفریحی میکنه، اب نداره. اگه لهوی باشه انسان از یاد خدا غافل کنه، اگه بتری باشه باعث بشه که انسان با این خیال مشکلات بشه و از دنیا فارغ بشه، اون ایراد داره و الا ایرادی نداره. و انتصر فی الریاض للهلی، میگه برای صاحب ریاض برای هلی انتصار آورده، یعنی کمک استدلالی آورده، خواسته به استدلال ایشون برای حرمت مطلق لعب چه لهوی باشد چه نباشد یه استدلالی بیاره. و انما دل علی قبح اللعب و ورد بذمه من الآیات و روایت از حرام ان یخ، گفته آقا اون چه دلالت بر قبح مطلق لعب میکنه و وارد شده است به ذمت مطلق لعب از آیات و روایت، این آشکارتر از این است که پوشیده بماند. مثلا مثل بلا این سالت هم لا یقولون انما کن و نخوز و نلعب، اگه بری ازشون بپرسی اینا میگن ما بازی میکردیم. و اینو خداوند متعال با تقبیح و در مقام مذمت نقل میکن. یا جای دیگه میفهم فزر هم یخوز و ویل ابو حتی یلاق و یام هم لذی بردن، ولشون کن بذار دنبال کار خودشون فرو برن و یل ابو بازی بکنن تا اینکه اون روزی رو که بهش وعده داده شدن و روز قیامت و پدرشون اون روز در میاریم اون روز اون وقت برسن و ملاقات بکنن، رهاشون کنه. اینا حرف کشی نمیدن، اینم دلالت بر
مذمت و قفل داره. البته باید بگم برخی آیات هم صراحتاً به بحث بر عدم حرمت لفظ دارن. حالا این آیات الان ایشون میگیم از حرام ان یخوا، نه اینجوری هم نیست. یه سری آیات هستن که مثل اون آیه که راجع به حضرت یوسف ارسل هم معنا قدن یرتع و یلعب، گفتن که برادر ما یوسف رو فردا با ما بفرست که هم به چرای گوسفندا میاد و هم یلعب، هم میره بازی بکنه. سوره یوسف آمده. و اگر این حرام بود حداقل حضرت ارشاد خدمت شما یعقوب یا خود خداوند متعال اونجا تخته‌ای میکنن که یعنی چی بازی بکنه؟ بازی حرامه اینا، یعنی چی؟ چیزی نیومده. بنابراین اینکه اینا میگن از حرام ان یخوا هست، همچین از حرام ان یخوا هم نیست. این نشون میده که اون لحوی که حرام یه خصوصیتی داره، شاید همین لحوی بودنی باشد که این آقایون دارن بهش اشاره میکنن. فاذا ثبت القب ثبت النهی، یه وقتی که قبحش از طریق این آیات و روایات ثابت بشه، نهی شرعی هم ثابت میشه. چرا؟ چون کل ما حکم به العقل حکم به شر، قبح عقلی رو عقل بهش حکم میکنه. وقتی که عقل حکم کرد اینا قبیحن، پس شرع هم حکم به حرمت چی خواهد کرد؟ ثبت النهی. ثم قال، بعد اون وقت جناب ارشاد خدمت شما هلی در ریاض فرموده ولولا شذوذه، اگر نبود شاز بودن این قول، کدوم قول؟ این که قائل به حرمت مطلق لعب بشین، به حیث کاد ان یکون مخالف الاجماع، به این اندازه شازه که نزدیک است که اصلا مخالف اجماع باشه، هیچ کی دیگه اینو قائل نشده. یعنی یه شازی هم نیست که حداقل دو سه تا قائل داشته باشه. کاد ان یکون مخالف، نزدیک اینقدر قائلینش که من که نزدیک بگیم مثلا مخالفت با اجماع بقیه علما میکنه. و کان المسیح الی قوله لیس بذلک البدی، قائل شدن و رفتن به سمت قولهی. قولهی یعنی قول کی؟ یعنی قول جناب هلی به حرمت مطلق لب ولو لحوی نباشد. این همچین بعید هم نبود. گفت چرا؟ گفت به خاطر که آیات روایات از هر من ان یخوان و اینو دلالت دارن. اما چه کنیم که خلاف اجماع و ما نمیپسیم؟ ایشون اینو میگه ولا یبعد ان یکون القول به جواز خصوص هذا اللب و شذوذ القول به حرمته مع دعوا کثرت روایات بل الآیات علی حرمت مطلق لفظ لعجل نص علی الجواز فی قولی علیه السلام لا بعث به شهادت من یلعب بل حمام. میگه خب اینکه ایشون میگه اینقدر واضح حرمت لعب آیات روایات فلان، چرا ایشون میگه این قول شاذ؟ اجماع فقها بر این است که نه، در لعب و حمام جایز هستش اینها. چرا اینو میگه؟ شاید به جهت روایتی است که ایشون میگه وارد شده که حضرت فرمودن لا بأس به شهادت من یلعب به حمام، اشکال ندارد شهادت کسی که لعب به حمام میکنه مقبوله، یعنی این فاسق نیست. میدونید شرط شاهد عدالته، یعنی این لعب به حمام از این جهت او فاسق و گناهکار محسوب نمیشه. لعب به حمام پس یعنی حرام نیست. میگه شاید در خصوص این، چون یه همچین روایت داشتیم، ایشون اومده اینطور گفته بوده، با اینکه روایات مجموعاً میگن لب حرامه، آیات مجموعاً میگن لب حرامه و از حرام ان یخواز، این قول شاذ شده به خاطر این استش که آقایون هم این روایات آیات دیگر رو دیدن، اما تو اینجاشون دلیل خاص داشتن. ولا یبعد ان یکون القول به جواز خصوص هذا اللب، هیچ بعید نیست که قول به جواز خصوص این لب، یعنی لعب به حمام، بازی کردن با اسب، و شذوذ القول به حرمتی و شاذ بودن قول به حرمت ارشاد لعبه به حمام، مع دعوا کثرت روایات، با اینکه ادعا میکنه ایشون که روایات بل الآیات کثیر هستن علی حرمت مطلق لفظ، بر حرمت مطلق لفظ، شاید این به خاطر چیه؟ لعج نص علی الجواز فی، به خاطر این استش که ما نص بر جواز در لعبه به حمام داریم، فی قول علیه السلام لا بأس به شهادت من یلعب بالحمام، در این فرمایش حضرت که فرمودن هیچ اشکال ندارد که کسی لعبه با حمام میکنه این بیاد شهادت بده، شهادتش قبوله. حالا اینم برای اینکه حالا روایت رو کامل ببینیم، مرحوم شیخ عاملی در وسائل ابتدا این روایت رو نقل کردن و میفرمایند انا علی ابن سیابه از امام صادق علیه السلام که قال سنه تو یقول، میگه از حضرت شنیدم که میفرمود لا بأس به شهادت الذی یلعب بالحمام، تن اشکال نداره شهادت کسی رو بپذیرید که با حمام و با اسب بازی میکنه. حالا میگیم حمام چیه؟ ولا به عصب شهادت المراهن علی، حتی شهادت کسی شرط بندی هم میکنه روی حمام اشکال نداره. چرا؟ و ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قد اجر الخیر و سابق، چون میگه پیغمبر اکرم قد اجر الخیر، اسبها رو جاری میکرد و حرکت میداد و سابقه و خودش مسابقه میداد و کان یقول دائما میفهمد ان الملائکه تحضر و رهان فی الحفه و الحافره و ریش. میفهمد ملائکه خدا وقتی شرط بندی میشه در خف و حافر و ریش، هر شبت خف و حافر، خف به هر شبت خدمت شما، سوم اسب میگن کنایه از اسبه، حافر به سوم هر شبت خدمت شما، هر ساعت خدمت شما که شطور گفته میشه کنایه از شطوره و ریش و ما سوازالک فهوه قمارون حرام. غیر از اینا قماره و حرامه، اما تو اینا ملائکه هم حتی حاضر میشن. بعد ایشون مرحوم شیخ خرامی در مقام تفسیر حمامی که در این روایت ذکر شده مثلا بعض فاضلای شیعه گفتن حمام در عرف مکی و مدینه به اسب اطلاق میشده، شایدش هم قرینش این است که بعدا حضرت در این روایت ذیل روایت خف و حافر و اینا رو میگن که خف مال اسبه، مال ارشاد خدمت شما پرنده نیست. با توجه به این فرمایش به نظر میسه حمام تو این روایت هم معنی اسبه، چون حضرت داره استدلال بر حرمت عدم حرمت لعب به حمام به حدیث جواز لعب به خیل استدلال کردن. اینم ارشاد خدمت شما که نسبته. و استدلال فی ریاض ایزن، یه استدلال کرده از صاحب ریاض در ریاض همچنین طبعا للمحذب به تبعیت از کتاب محذب ابن باره علا حرمت المسابقت و غیر المنصوص علا جوازه، گفتن استدلال کرده بر حرمت مسابقه با غیر از اون چیزایی که نص بر جواز مسابقه با اونها شده است به غیر عوض، اونم بدون عوض، به ما دلّه که چیا هستن؟ هر شاید خدمت شما که در یعنی در غیر مثلا لعبه به اسب منظور اینه، به ما دلّه علا تحریم اللهبه و لعب. چرا میگه به غیر عوض؟ میگه به خاطر اینکه ممکن کسی بگه خب عوض که نداره، راهان که نیست، شرط بندی که نیست، به خاطر اون حرام. چرا اینجا حرامه؟ ایشون استدلال کرده، استدلال کرده به اون چی که دلالت بر تحریم لعب و لعب دارد، قال لکون حامل بلا تعمل، گفت چون درست عوض نداره اما قطعا این مسابقه به غیر منصوص علا جوازه اونم به غیر عوض، این لعب هست بلا تعمل، این از لعب هست بلا تعمل و لعبم قطعا حرامه انتها. بعد دیگه ایشون وارد میشه از اینجا به بعد برای ارشاد به خدمت شما روایاتی که دلالت بر حرمت لحو دارن که ایشون ادعا میکنه اینا بسیار کثیرن، و این باشه انشاءالله واسه جلسه بعدی. الحمدلله رب العالمین.